قسمت سوم مقاله سازگاری و انتخاب چند سطحی از خانم الن کلارک. خب در قسمت‌های قبلی ما دیدیم که خانم کلارک ابتدا از شباهت‌های دیدگاه‌های دو دسته تقلیل‌گراها و کلگراها صحبت کرد، بعد رفت سراغ محل اختلاف این دو تا دسته و جایی رسیدیم که آراء سوبر و ویلسون رو ارائه داد در این که نقد می‌کردن گاردنر و گرافن رو به این که دارن یک تناقضی رو در آرایشون میگن، و پاسخهای خانم ویلسون رو همونجا دیدیم، پاسخهای خانم کلارک رو همونجا دیدیم. و حالا میام سراغ جایی که گاردنر و گرافن دارن آراء سوبر و ویلسون رو نقد میکنن و یه پارادوکسی رو در آراء اونها معرفی میکنن. بحثشون بر سر اینه که مکانیسم انتظامی یا اون پولیسینگ مکانیزم که قبلا ازش صحبت کردیم به چه چیزی اشاره داره. خب این مکانیزم های پلیسی مکانیزم هایی هستن که برخی از واحد های زنده از اون مکانیزم ها برخوردارن و به وسیله اون مکانیزم ها تعارض های انتخابی در ذیل اون واحد رو سرکوب میکنن. در واقع مکانیزم هایی که مانع از عملکرد انتخاب طبیعی در میان زیر واحد ها میشن. مثلا جدا شدن یاخته های جنسی و یاخته های بدنی یکی از این مکانیزم هاست. یاخته های بدنی حکم اون زنبورهای کارگر در کلونی زنبورها رو دارن. چرا؟ زیرا فقط این یاخته های جنسی هستن که ژنوم خودشون رو به نسل بعدی منتقل میکنن. ما میدونیم که زنبورهای کارگر این کار رو انجام نمیدن، اما در اینجا در یاخته های بدنی وقتی داریم ازش صحبت میکنیم، در اینجا همه سلول های دیگه بدن همون ژنوم رو خب میتونیم بگیم دارن و سلول جنسی خب داره در واقع با منتقل کردن ژنوم خودش به نسل بعد داره ژنوم دیگر سلول های ما رو هم منتقل میکنه. اما خب میدونیم که نه، دقیقا هم اینطوری نیست، دقیقا همون ژنوم رو ندارن. چرا؟ چون اونها سلول های بدنی 2N هستن، یاخته های جنسی N هستن، نیمی از اون ژنوم اونها رو ندارن. به علاوه طی حیات فرد ممکنه تفاوت هایی هم نیز در سلول های بدنی به وجود بیاد. مثلا فرض کنید در اثر موتاسیون و یا در اثر انتقال افقی ژن ها از طریق ویروس ها باعث بشه که سلول های بدنی همشون دقیقاً یک ژنوم رو نداشته باشن. هر چقدر سن بره بالاتر این اختلاف ممکنه بیشتر بشه. اما ما با یه مکانیزمی الان داریم، با مکانیزم جدا شدن یاخته های جنسی از یاخته های بدنی، دیگه یاخته های بدنی ولو با هم تفاوت هایی داشته باشن که قطعا البته با یاخته های جنسی که این تفاوت رو دارن، اینها دیگه انتخاب طبیعی بر روی اینا کار نمی کنه. به این میگن یک مکانیسم انتظامی. خب هر دو کمپ تقلیلگراها و کلگراها وجود این مکانیسم های انتظامی رو قبول می کنن. یعنی هم سوبر و ویلسون هم گاردنر و گرافن وجود مکانیزم انتظامی را قبول میکنن. فرقشون اینه که سوبر و ویلسون قبول دارن که برخی از این مکانیزم انتظامی میگن سازگاری هستن. یعنی چی؟ یعنی خود این مکانیزم انتظامی توسط انتخاب طبیعی شکل گرفتن. مثلا رفتار تنبیه حقوقبازها یک رفتاری هستش که برای تنبیه شونده یعنی برای حقوق باز هزینه برداره، اما برای گروه منفعت داره. الان با توجه به هزینه فردی که برای حقوق باز داره ما نمیتونیم بگیم که این خصیصه توسط انتخاب درون گروهی شکل گرفته، چون به نفع فرد نیست. تنها میتونسته توسط انتخاب گروهی شکل بگیره چون به نفع گروهه. و اصلا طبق اصل ویلیامز که میگفتش که اگر سازگاری در یک ساعت باشه نشون میده که در همون ساعت ما انتخاب طبیعی عمل کرده، چون الان اینجا ما یک سازگاری گروهی داریم، بنابراین انتخاب طبیعی هم در همین ساعت رخ داده. سوبر و ویلسون در نقد گاردنر و گرافن میگن سوپر ارگانیسم ها، که البته این اصطلاح رو از خود گاردنر و گرافن وام میگیرن، میگن یکی از اون محصولات ممکنه فرایند انتخاب گروهی هستش و نه اینکه پیش شرطی برای فرایند انتخاب باشه. خب الان اینجا گاردنر و گرافن که اینو بشنوه طبیعیه که در نقد این حرف سوبر و ویلسون بگن که شما دارید جهت رو برعکس میبینید، مکانیسم های انتظامی رو نباید به عنوان سازگاری های گروهی دید از دید گاردنر و گرافن. چرا؟ میگن تا وقتی مکانیزم های انتظامی وجود نداشته باشه سازگاری های سطح بالاتر به وجود نمیاد. اما الان به نظر میرسه که بر عهده گاردنر و گرافن باید باشه که بگن خب پس این مکانیزم های انتظامی چگونه به وجود اومده؟ اگه انتخاب طبیعی به وجودشون نیورده پس چطوری شکل گرفتن؟ قبل از اینکه اینو بهش بپردازیم ببینیم سوبر و ویلسون میگن چجوری شکل گرفتن، بعد بریم سراغ اینکه پاسخ گاردنر و گرافر رو ببینیم. سوبر و ویلسون در پاسخ به چنین سوالی میگن که ما در غیاب مکانیزم های انتظامی ابتدا ما یه گروه های ساده ای داشتیم که به شکل گردایه هایی بودن که شکل گرد هم اومدن، چند تا موجود کوچ ساده که کنار همدیگه قرار گرفتن، و بعد مکانیزم های انتظامی به عنوان یک سازوکارهایی در این گردایه‌های اولیه شکل گرفته و بعد به کمک این مکانیزم‌های انتظامی گروه‌های منسجم‌تر شکل گرفته. یعنی از دید سوبر و ویلسون سازگاری‌های سطح بالاتر قبل از به وجود آمدن ارگانیسم‌های سطح بالاتر به وجود آمدند. به طور خلاصه میشه تصویری که سوبر و ویلسون از تکامل میدن رو چه اینجوری در نظر گرفت از آنچه که در کل تاریخ تکامل گذشته. ابتدا از نظر این دو نفر ابتدای گروه‌هایی از افراد شکل گرفتن، مثلا گروه A و B و C. بعد این گروه‌ها خودشون مشمول انتخاب طبیعی شدن. یعنی چی؟ یعنی شروط سگانه لوانتین در موردشون برقرار بوده. این گروه‌ها با هم دیگه فرق داشتن. برخی از اونها یه خصیصه ارث‌پذیر داشتن که برای تولید گروه‌های نسل بعد یاریگرشون بوده و گروه‌های دارنده اون خصیصه هم زادآوری بیشتری داشتن. اگه این ستاره بذاریم رو هم دیگه نتیجه این که این گروه ها مشمول انتخاب طبیعی هستن. خب دیگه چی؟ مرحله بعدی اینه که در مواردی که انتخاب میان گروه ها به انتخابی که میان اعضا یا افراد درون گروه ها بوده چربیده، سازگاری در سطح گروه شکل گرفته. خب مرحله بعدی، مکانیزم های انتظامی یکی از این سازگاری ها در سطح گروه ها بودن، برخی از گروه ها واجد خصیصه دیگری هم بودن به اسم سازماندهی کارکردی، و اون گروه هایی که هم سازماندهی کارکردی داشتن هم مکانیزم انتظامی رو با هم دیگه داشتن، این در ادامه تونستن تکامل پیدا کنن، ارگانیسم ها رو شکل بدن. این کلمه سازماندهی کارکردی رو میگه، به طور خلاصه منظورش اینه که گروه هایی که در اون گروه ها ما تقسیم کار داشته باشیم، وقت به این میگیم سازماندهی کار کردیم. خب بنابراین الان میبینیم که در مدل سوبر و ویلسون علاوه بر اون مکانیزم‌های انتظامی ما از سازماندهی کارکردی هم سخن میگیم. اگه بخوایم اینو مقایسه کنیم با نظر گرافن و گاردنر میتونیم چنین چیزی رو به اونها هم نسبت بدیم با یک تفاوتایی. تفاوتاش اینه، قسمت اولش با اونا یکیه، یعنی میتونیم فرض کنیم که گاردنر و گرافن هم مانند سوبر و ویلسون گام اولشون رو بپذیرن و بگن آره قبول میکنیم که ابتدا یک گروه های ساده از افراد گرد همدیگه اومدن. از دید گاردنر و گرافن پله بعدی چیه؟ بلا فاصله باید مکانیزم های انتظامی به وجود اومده باشن، چون این مکانیزم های انتظامی یک نقش مهم می دارن، باعث میشن که دیگه انتخاب طبیعی در میان اعضای گروه ها کار نکنه و فقط این گروه ها باشن که با هم دیگه رقابت میکنن و انتخاب طبیعی بر روی اونها بتونه عمل کنه، و در واقع به این گروه ها میگیم سوپر ارگانیسم. آنچه که امروزه ما یک ارگانیسم مینامیم در گذشته خودش سوپر ارگانیسم بوده و بعد امروزه تبدیل شده به ارگانیسم جدید. حالا ارگانیسم های جدید امروز میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن، سوپر ارگانیسمی به اسم گروه منسجم مثل کلونی زنبورها رو به وجود بیارن. خب حالا وقتی که انتخاب طبیعی بر روی این سوپر ارگانیسم عمل میکنه، این مرحله هستش که میتونه سازگاری های بالاتری به وجود بیاد. این رو نه با خیلی دل خوش، اما گرافن و گاردنر این رو هم میپذیرن که بس میتونه سازگاری های سطح بالاتری به وجود بیاد، در حالی که در مدل ارائه شده توسط سوبر و ویلسون دیدیم که این سازگاری های سطح بالاتر در یه مراحل خیلی تاریخ به لحاظ تاریخی جلوتری به وجود اومده بودن و اصلا خود اون مکانیزم های پلیسی یکی از اون سازگاری های سطح بالاتر بودن. تفاوت دیگه شون هم اینه که در مدل گاردنر و گرافن ما از مکانیزم های انتظامی رو چنان نقششون پررنگ بود که دیگه اصلا لازم نمیدیدن از سازماندهی کارکردی حرف بزنن. خب حالا کدوم مدلی که ارائه کردیم قدرت تبیینی بالاتری داره؟ مشخصا هر دو گروه یک سازواری درونی دارن، هر دو گروه انسجام درونی رو دارن. به نظر میرسه که هر دو طرف وقتی دارن طرف مقابل رو به ناسازگاری دعوت متهم میکنن، در واقع کاری که دارن میکنن مدل خودشون رو مبنا قرار دادن و میبینن مدل طرف مقابل با کجاهای مدل اینا نمیخونه و اونجاها میگن شما دچار ناسازگاری شدید. خب اگه از سوبر و ویلسون بپرسیم، یک برتری مدل سوبر و ویلسون به زعم خودشون اینه که میگن برخلاف گاردنر و گرافن، ما پیدایی مکانیزم‌های انتظامی رو یک تصادف بختیار در نظر نمیگیریم، ما میگیم اینا توسط انتخاب طبیعی به وجود اومدن. اما آیا واقعا گاردنر و گرافن میگن اینا به صورت یک تصادف بختیار بوده که به وجود اومده، یا به نحوی معجزه آسا به وجود اومده اونجوری که سوبر و ویلسون میگن؟ خود گاردنر و گرافن میگن نه، اینا دارن تصویر غلطی از آراء ما ارائه میدن. خب پس میتونیم از خودشون بپرسیم که حالا بپرسیم این مکانیزم های پلیسی اینها چگونه به وجود اومدن؟ پاسخشون اینه که با انتخاب خیشاوند، که البته انتخاب خیشاوند یک سازگاری درون گروهیه. خب چگونه؟ بذارید با یه مثال. مطابق با نظریه انتخاب خیشاوند، زنبور کارگر تخمگذاری ملکه رو بر تخمگذاری خودش ترجیح میده و بدین ترتیبی هستش که داره ژن‌های خودش رو به نسل بعد منتقل میکنه. بنابراین الان انتخاب خیشاونده که درون گروه هستش میتونه تکامل یافتن یه خصیصه رو توضیح بده که نیاز به توضیح داره. کدوم خصیصه؟ اون اینه که تخم کارگرها در کلونی خورده میشه. این چیزیه که به گفته برچ چیزی رو راه میندازه به اسم کرین آف کوئرشن، یک کرین یا یه جره ثقیل سرکوبگری. اصطلاح کرین وام گرفته شده از آرای دانیل دنته. شاید جره ثقیل کلمه خوبی هم نباشه که الان به کار بردم توی این، ولی چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که تعارض‌های درون کلونی به تولید مکانیزم‌های انتظامی می‌انجامه که در نهایت تعارض‌های درون کلونی رو سرکوب کنه. خب یعنی پله پله این کارو میشه. اصطلاح کرینی که اینجا به کار بردم از دانیل دنت در مقابل اسکای هوک، کرین ها به ترتیب تدریجی کارو انجام میدن. اسکای هوک یک مرتبه یک قلابی از آسمون میاد و اون وزنه ما رو بلند میکنه. در کرین ها این مثل کرین هایی که در صحنه های فیلم برداری میبینیم، هر قسمتی از اون سازه بر قسمت های ساده تری بنا نهاده شده و این قسمت های ساده تر همجوری بر روی همدیگه انباشته شدن تا آخر سر ممکنه که یک وزنه ای رو بتونن از روی زمین بلند کنن. در واقع منظورش اینجا وقتی میگه کرین، در این متن منظورمون یک سلسله متوالی از اون تغییراته که به تدریج میتونن یه خصیصه رو افزایش بدن و اصطلاحاً به صورت متافوریکال اونو بالا ببرن و نه اینکه مثل اسکای هوک یک مرتبه قلابی از بالا بیاد و یک بار خصیصه رو افزایش بده. بنابراین میگن ما نمیگیم که مکانیزم های پلیسی به شیوه اسکای هوک یک مرتبه به وجود اومده باشن، بلکه این به شکل کرین یواش یواش رفتن بالا و کرینیه که در واقع داره چیکار میکنه؟ سرکوبگری های جزئی تر رو تبدیل میکنه به سرکوبگری های قوی تر و در واقع طی این یک مکانیزم های انتظامی پله پله سرکوبی درون کلونی رو افزایش دادن تا به اون شرایط امروزی که ما در درون کلونی این حشرات میبینیم رسیدیم. در مقابل سوبر و ویلسون معتقدن که در غیاب مکانیزم‌های انتظامی ممکنه که انتخاب میان گروهی بر انتخاب درون گروهی غالب بشه و سازگاری‌های سطح بالاتر از جمله مکانیزم‌های انتظامی رو شکل بده. یعنی خود مکانیزم‌های انتظامی یک نوع سازگاری باشن و محصول غلبه مکانیزم‌های برون گروهی، میان گروهی بر انتخاب درون گروهی باشن. فکر کنم جمله رو اشتباه گفتم. ثمره انتخاب میان گروهی بر انتخاب درون گروهی باشن. خب یه نکته مهم دیگه هم هستش که کلارک در اینجا بهش اشاره میکنه. سوبر و ویلسون یک ارتباط وثیقی میان سازگاری و ارگانیسم، به این معنا که بگیم ارگانیسم ها حاملان سازگاری هستن، نمیبینن و گروه های سازش یافته ای به نظر اونها ما داریم که اون گروه های سازش یافته هم میتونن حاملان سازگاری باشن و البته ارگانیسم هم نباشن. این چیزیه که خانم کلارک میگه به نظرم یک تصویر بیش از حد قوی، احتیاجی هم به این نیست، چون افراد دیگری در همین سنت از جمله گولد و لوید اصلا در یه مقاله شون ارگانیسم ها رو به عنوان حاملان سازگاری ها معرفی میکنن و یه ارتباط وثیقی میان سازگاری و ارگانیسم برقرار میکنن. اما الان میدونیم که سوبر و ویلسون این کار رو نمیکنن، معتقدن که سازگاری میتونه از سطح ارگانیسم فراتر بره و گروه ها هم واجد سازگاری باشن. از نظر خانم کلارک در اینجا در نقدش میگه که به نظرم این نه چندان ضروریه و نه دستاورد زیادی داره. من الان نقد نمی کنم، اما به نظر من اتفاقا دستاوردهای زیادی بعدن در علوم اجتماعی خواهد داشت. خب از یه ارگانیسم یک نقش مهمی رو در اون تصویری که سوبر و ویلسون به تصویر میکشن نداره، در حالی که در نگاه طرف مقابل ارگانیسم یه نقش بسیار مهمی رو داره. ویلسون میگه که وقتی گروهی از ارگانیسم ها به نحوی کارکردی سازماندهی شده باشن، اعضای گروه فعالیت خودشون رو معطوف به هدفی مشترک میکنن و معطوف به اون هدف هماهنگ میشن. همون جوری که ارگان های یک ارگانیسم هماهنگ عمل میکنن یا اجزای یک دربازکن هماهنگ عمل میکنن. کلارک میپرسه اما چرا چنین میکنن؟ چرا اینجوری هماهنگ عمل میکنن؟ چه هدف مشترکی در ذهن این، به صورت متافوریکال اگه حرف بزنیم، در ذهن اون ارگانیسم های گروه وجود داره که باعث میشه هماهنگ عمل کنن؟ در اینجا دو تا پاسخ میشه داد. اولی پاسخی هستش که افرادی مانند گاردنر و گرافن میدن. پاسخشون اینه که به دلیل بیشینه کردن شایستگی شامله که دارن این کارو میکنن. اما خب سوبر و ویلسون به عنوان کسانی که مخالف تقلیل گرایی هستن نمیپذیرن که بخوان یک همچین پدیده رو با بیشینه کردن شایستگی شامل که از مدل های تقلیل گراها بود توضیح بدن. خب پس باید بریم سراغ پاسخ دوم. این پاسخ دوم میشه در نظریه لری رایت اینو پیدا کرد، جایی که رایت در مورد کارکرد حرف میزنه. لری رایت یک مقاله خیلی معروفی در مورد فانکشن داره، فکر کنم 1973-4-5 این حدودا در اون سالها داره، و در اون مقالهش در مورد فانکشن یک توضیح جالبی میده و میگه که مثلا میگه که وقتی ما میگیم کارکرد قلب پمپاژ خون است، در واقع دو چیز رو همزمان در نظر داریم. اول اینکه قلب وجود داره چون خون رو داره پمپاژ میکنه، و دوم اینکه پمپاژ خون خودش نتیجه وجود قلب در بدنه. اینو گاتفری اسمیت میگه. این سادگی تعریفی که رایت ارائه میده ممکنه اهمیت سخن رایت رو پنهان کنه. خب برگردیم به مقاله. بنابراین پس رایت میگه که میگه هدف در نتیجه یک فرایند انتخابی به وجود میاد. اینا که گفتیم هدف مشترکی دارن، هدف مشترکشون در واقع محصول یک فرایند انتخابی بوده. به این قرائت از کارکرد که رایت معرفی میکنه میگن روایت اثرات انتخاب شده. الان این نظریه رایت میتونه به کمک سوبر و ویلسون بیاد که توضیح بدن که اون هدف مشترکی که اعضا داشتن چی بوده. سوال چی بود؟ این بود که چگونه ارگانیسم ها برای رسیدن به یک هدف مشترک هماهنگ میشن. پاسخ حالا این دفعه میتونه این باشه که بگیم سازماندهی کارکردی در نتیجه فشار انتخابی مشترکی بوده که بر روی ارگانیسم های گروه وارد شده و بعد نتیجهش این یک ثانیه هدف ها شده. در این یک پاسخ قویه که داره در واقع این افراد میتونن بده. از دید کلارک این سازماندهی کارکردی که سوبر و ویلسون ازش حرف میزنن داره همون نقشی رو بازی میکنه که سازگاری در نظریه گاردنر و گرافن بازی میکنه. خب به طور خلاصه ببینیم در این مقاله چی گفتیم. در مدل ارائه شده توسط گاردنر و گرافن تنها ارگانیسم ها هستن که میتونن سازگاری داشته باشن. البته سازگاری های فراتر از سطح ارگانیسم در معنای متعارف کلمه ممکنه، اما مشروط به آن که کل گروه در مقام یک ارگانیسم باشه، چیزی که بهش میگیم سوپر ارگانیسم. سوپر ارگانیسم ها برای به وجود آمدن نیازمند وجود مکانیسم های انتظامی هستند که به وجود آمدن اونها رو میشه اینجوری که الان گفتیم با شایستگی شامل و با نظریه انتخاب خویشاوند، یعنی در سطح ارگانیسمی توضیح داد و نه در سطح گروهی، درون گروهی میشه توضیحشون داد. خب سازگاری در سطح سوپر ارگانیسم رو بهش سازگاری چند سطحی در اینجا اسمش رو خانم کلارک گذاشتش و میشه گفتش که نشون دهنده اون هم هستش که انتخاب هم در سطح سوپر ارگانیسم رخ داده و همونطور که گفته شد انتخاب در سطوح پایین‌تر از نظر این افراد وجود نباید داشته باشه تا انتخاب در سطح بالاتر رخ بده. و اون چیزی که بهش میگفتیم سازگاری کلی، اون فقط از دید این افراد تنها در سطح ارگانیسم رخ میده. در مقابل در کلیت مقاله دیدیم که نگاه سوبر و ویلسون اینجوری بودش که یک تعارضی بین سطوح مختلف رو میپذیرفتن که ممکنه سازگاری های سطح بالاتر در تعارض با سازگاری های سطح پایینتر باشن، اینا رو قبول میکردن. اما در این نکته با گاردنر و گرافن اختلافی نداشتن که بگن سازگاری در هر سطحی که هستش بیانگر وجود انتخاب در همون سطحه. سوبر و ویلسون وجود سوپر ارگانیسم رو برای وجود انتخاب در سطح بالاتر ضروری نمیبینن. این از تفاوت‌های دیگه شونه. به علاوه منتقدن که غیر ارگانیسم‌ها هم میتونن حاملان سازگاری‌ها باشن. اینها سوبر و ویلسون هم مکانیسم‌های انتظامی رو میپذیرن، اما به عنوان یک نوع سازگاری سطح بالاتر، و میگن وقتی فشار انتخاب در سطح پایین و سطح بالا با هم دیگه در تعارض باشن، شرط این که انتخاب در سطح بالاتر رخ بده اینه که نیروی انتخاب در سطح بالاتر بیش از نیروی انتخاب در سطح پایین‌تر باشه. اونجوری که در سطح مقاله تو خود مقاله گفته بود به عبارتی انتخاب در هر سطح نشون میده که کمتر از 50% انتخاب در سطح پایین‌تر عمل کرده. 40% اگه در سطح پایین نیروی انتخاب داشته باشیم، 60% در بالا، جهت این دوتا هم با هم دیگه مخالف باشه، نتیجه برایندش اینه که انتخاب در سطح گروه رخ میده. خب اما دیدیم که گاردنر و گرافن نه، یک نوع هماهنگی رو در لایه‌های پایینی در لایه‌های مختلف می‌دیدن و این رو هماهنگ با لایه‌های بالاتر می‌دیدن و همگی رو همه این هماهنگی‌ها رو در خدمت یک کارکرد زیستی واحد در نظر می‌گرفتن، در حالی که سازگاری‌ها برای سوبر و ویلسون می‌تونن کارکردهای متفاوتی در لایه‌های مختلف داشته باشن و لزومی به این هماهنگی مورد اشاره گاردنر و گرافن در آراء سوبر و ویلسون نبود. تا اینجای کار یه مقداری هم میتونیم بگیم که این حرفایی که دارم میزنم بیانگر اون دعوای قدیم میان ادپتیشنیستا و سازگاری‌گرایان یا همون سازگاری‌گران و مخالفان اونها نیست هستش، چون دعوای قدیمی رو اول کار گفتیم، اول مقاله گفتیم که یک دعوای قدیمی داشتیم بین سازگاری‌گرایان و مخالفانشون و گفتیم که یک دعواهای جدیدی داریم. الان حتی اون دعوای قدیمی رو در این چیزایی که الان گفتیم میشه دید. چرا؟ چون اون سازگاری گراها بودن که بر بهینه سازی ها در اون فرایند تکامل توجه دارن و به نوعی سازگاری ها رو محصول اون بهینه سازی ها میدونستن، در حالی که مخالفان اونها کسانی مانند گل و امثال هم خصیصه های ناکامل یا حتی متعارض رو هم میتونستن در ارگانیسم ها تشخیص بدن. به تعبیری وقتی میگیم که خصیصه سازگاری است، در واقع داریم از تاریخچه شکلگیری اون حرف میزنیم. این عبارت سوبره، و نه از ارزش سازش دهنده فعلی اون، در حالی که به نظر میرسه گاردنر و گرافن دارن از ارزش سازگاری فعلی اون حرف میزنن. اما خب بعدن دیدیم که این بحثی که الان داشتیم یک ابعاد دیگری هم داشت و دعوا تنها بر سر سازگاری گرایی نبود. مثلا گاردنر و گرافن نمیگن که خصیصه های ارگانیسم ها عموماً بهینه هستند. این رو قدری موضع خودشون رو تعدیل کردن، بلکه میگن، چیزی که میگن اینه که میگن انتخاب طبیعی سیستم ها رو به سوی بهینگی هدایت میکنه. خب و بنابراین در اون دعوای قدیمی چندان بر سازگاری گرایی قائل نیستن، در واقع اصلاحاتی انجام دادن در اون سازگاری گرایی سنتی. نمیگن ضرورتاً این خصیصه ها بهینه هستن، نمیگن سیستم ها ضرورتاً بهینه هستن، بلکه میگن انتخاب طبیعی سیستم ها رو به سوی بهینگی هدایت میکنه. یعنی لزوم این نشون میده که داره هدایت میشه، لزومی نداره پس الان حتما بهینه باشه. خب کلارک در این مقاله به خوبی دو مدل رقیب یا به تعبیر خودش وقتی میگه دو منظر متفاوت رو خیلی خوب معرفی میکنه و همینطوری که الان دیدیم تقریبا جغرافیای دعوایی، یکی از مهمترین دعواهای حال حاضر در فلسفه زیستشناسی رو خیلی قشنگ باز میکنه و دعوی دو طرف رو به خیلی ساده و سرراست معرفی میکنه. چون مقالات خود این افرادو که میخونید به سرراستی که خانم کلارک میگه نیست. وقتی که موضوع رو الان شما از زبان خانم کلارک میبینید به نظر خیلی ساده تر میاد، در حالی که بحثشون خیلی فنی تره و خیلی قشنگ این کارو میتونه انجام بده خانم کلارک. و حرفش اینه که، خلاصه حرفش در نتیجه گیری نهاییش اینه که میگه اختلافاتی دو طرف دارن، شباهتایی دارن، در سطح فرمالیسم ریاضیاتی دو طرف اختلافی ندارن، این دو تا منظر با هم دیگه مشترکن، هر دو فرمالیسم های ریاضی کمپ مقابل خودشون رو معتبر میشمرن و تفاوت رو در سطح پرسپکتیو در نظر میگیره. من فکر میکنم که تفاوتی که در سطح پرسپکتیو ارائه شده در سطح بکارگیری بعدن واقعا مهمه و اختلاف ها جدیه. یعنی چون خانم کلارک جوری مقاله رو میبنده که اختلافات رو خیلی جزئی میخواد نشون بده. به نظر من اختلافاتشون به ویژه وقتی که ما اینو میایم و در سطح کارکرد میخوایم از تبیین های اینا مثلا در علوم اجتماعی استفاده کنیم، اختلافات بسیار جدی میشه. نگاه های فردگرایانه و لیبرالیستی مشخصا خیلی روی خوشتری رو به اون مدل گاردنر و گرافن نشون خواهند داد. دیدگاه چپ هم خیلی طبعا مدل ویلسون و سوبر رو ترجیح خواهند داد. اصلا اگه به عقبه سیاسی این زیستشناسان نگاه کنیم، زیستشناسان کلگرا به ویژه اونا رو نگاه کنیم، میبینیم که کسانی مانند گولد و لبونتین اینا اصلا گرایش های چپ سیاسی هم دارن، توجهشون به سوسیالیسم خیلی واضح دیده میشه. و اصلا جالبه که این خودش میتونه موضوع تحقیق جالبی باشه که به چه میزان نگاه های سیاسی چنین زیستشناسانی بر روی زیستشناسی اونها هم اثر گذاشته. در اینجا مقاله رو ختم میکنم، پایان قسمت سوم و پایان کل مقاله.